اینا امروز درسشون مشکل بود. یه قسمت مال شیخ انصاری تو مطالعه 4-5 صفحه نوشته، آخوند اومده خلاصه کرده تو 6 خط، بعد این خلاصهش خیلی مجمل شده. درس اینه امروز اونجوری بوده کم سخت. خب بریم سراغ روایت. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار روایت رو معنا میخونیم، با هر دو تفسیر معنا میکنیم، ببینیم چی به چیست. دیروز که رأی گیری کردیم 6 نفر گفتن علم اجمالی کیا بودن؟ موضوع از اول معلوم باشه. علم اجمالی 2, 3, 4
آره.
دو نفر دیگه هم بودن. دو چهار پنج. یکی دیگه نظرش عوض شد.
یکی نیست.
نیست. کیا گفتن؟ بدوی. شما هم گفتید در جواب بدوی. آقای سوایم نبود که.
ببخشید
آقا، متن روایت رو میخونیم الان با هم نگاه کنید. اول رو چی معنا کنیم؟ علم اجمالی. تفسیر و علم اجمالی رو بخونیم چی معنا کنیم. سوال کردم از امام باقر راجع به پنیر، گفتم خبر به من از کسی که خودش دیده که در پنیر میته میذارن. پس وجود پنیری که مایه پنیرش میته است براش مسلمه، میدونه پنیر میته وارد بازار شده است. حضرت بهش میگه تو میدونی یکی از این پنیرهای تو بازار میته است، میخوای کل پنیرهای بازار را تحریم کنی؟ امن اجل مکان واحد، آیا به خاطر اینکه تو یه جا تو پنیر میته میذاشتن میخوای حرام بشه تمام پنیرهایی که تو زمین هستن؟ و یه دونه از این پنیرها میته است، بله. یه تعداد از این پنیرها میته است، بله. اما حالا میخوای تمام پنیرها رو حرام کنی؟ اونی که میدانی که در اون پنیر میته است، یعنی علم تفصیلی داری که تو اون میته است، این رو فلا تأکل و نخور. ولی اونی که نمیدونی تو خودش میته است، درسته؟ پنیری که نمیدونی تو خودش از میته استفاده شده، این رو بخر و بفروش و بخور. به خدا قسم من وارد بازار میشم میخرم توی این. خب این جمله شو برای علم تفصیلی امام میگه، قبلیاش یکم دو پهلوه، ولی این جمله مسلم میکنه علم تفصیلیه. این جمله میخرم تو بازار گوشت و روغن حیوانی و پنیر، در حالی که به خدا قسم گمان هم نمیکنم که همه اینها بسم الله بگن. علم که چی؟ گمان هم نمی کنم. این یعنی چی؟
اینجوری ها جا با ترجمهش دارید میکنید.
خب دارم دوتا تو خودم میگم، دوتا شهود میدم.
نه اشکال نداره، تو شعبه بد میام همین اتفاق.
سب کن، خب اونم معنا میکنیم، حالا عجله نکن.
علم دارم بسم الله،
علم دارم که بسم الله نمیگم، گمان هم نمی کنم که بسم الله بگم.
یه چیز دیگه، اصول کلیه دیگه ای داریم راجع به علم غیب امام معصوم.
در موضوعات اصل کلیت اشتباه، حالا بحثش باشه زیل علم امام. ازا شاعن یعلم یعلم، نه کل شیء
یه حرف علم. مرموم صاحب جواهره که تون تخم امور بزن،
فقط صاحب جواهرم نیست آقا جان،
که حرف
فقط صاحب جواهرم نیست،
عرفان و حکمت نیست این حرف.
شیخونا حالا عرفان و حکمت فقط اون نیست که شما میشناسید، اون یه مدرسه عرفانش،
اونی که شما میگید اخلاق عرفان نیست.
نشد دیگه، نشد. یه عرفان مدرسه و مکتبه مختلف داره، عرفان اخلاق هم مکاتب مختلف داره، ولی اینکه شما یه مدرسه رو مساوی کنی با کل عرفان، این قابل قبول نیست. کما اینکه تو اخلاقش هم قابل قبول نیست، تو فقهش هم قابل قبول نیست، تو رجالش هم قابل قبول نیست. این معنا قبوله که من بیام بگم آقا مثلا این روایت رو دو دسته فقها دو جور معنا کردن، من مثلا تفسیر فلان گروه را قبول ندارم به دلایل، اما این قابل قبول نیست که بگم اونا فقیه نیستن. کما اینکه اونا موقع میتونن حرف از شما بزنن، مثلا معیارش چیست؟ یعنی معیارش چیست؟ تو عرفان هم همین. بله یه مدرسه عرفانی در مورد ولایت نظر خاصی داره، از قدیم هم بودن، مدرسه مثلا 2 سال پیش هم نیستن، از قدیم بودن، از همون زمان ائمه بودن، همینطور هنوز هم هستن. ولی خب از همون زمان ائمه تا همین الان هم هیچ وقت منحصر در اینها نبوده عرفان، مدارس دیگه هم بودن، آرای دیگه‌ای داشتن. در مورد علم امام چه کلامی، حالا من عرفان چون تخصصم نیست وارد میشم، ولی خب میدونم اونجا هم هستن. ولی اونی که ادله کلامی اقتضا میکنند همینه، یا باید بگیم مجمل میشه در موضوعات، یا اگر مجمل نشه شیخ انصاری قائل به اجمال در موضوعات، یعنی میگه ادله مختلفه ای که در مورد علم امام در موضوعات اومدن اینا جمع عرفی نداره، یا اگر اجمال نباشه همون اذا شاءن یعلم جواب درست.
اینا چیه؟ برگ از درخت میفته از مجرای ذات امام میگذره. این
شیخ خدا،
این وقت شیخ امام خدا.
اون حقیقت نوریه است با این فرق
حقیقت. امام جداست، ما نستوری هستیم.
نه نستوری نیستیم آقا. چرا ببین عزیزم، شما یه مدرسه رو میشناسی، اونا رو هم انقدر مسلم تلقی میکنید. دیروز به من چی میگفته شیخ؟
هژمونیک.
این که بدتر از اونه که، این که هژمونیش که بدتره که، تو اصلا از اول حاضر به شنیدن حرفای دیگران نیستی، چون از اول پیش‌فرض خیلی بعدی اینا اصلا شیعه نیستن. نه نستوری، هرچی هم میگه نستوریه یا سنیه یه چیزی این راه درستی نیست، این روند درستی نیست. شما ببین علم آموزش اینطوری نیست، شما اول مسئله رو میفهمی، بعد من اینو قبول دارم که وقتی مسئله رو طرف شناخت نمیشه همه جواب ها رو به اون گفت، این کار درستی نیست، تشویش ذهنی میاد. مسئله رو میگی، یه جواب هم بهش میدی، اون گلوگاه ها و محلای مناقشه هم بهش میدی که بعد تو مراحل بعد رو مناقشه مدارس مختلف رو هم بشناسه. این درسته، نه این روندی که شما تو ذهنت درست کردی، نه اون دیگران هم نستوری نیستن، اونا سنی، حالا اینجا حتی نستوری نیستن، نه بحث جمعه.
نستوری چیز مسیحی ها؟
بله میدونم نستوری نیستن، تحت تاثیر اونا هم نیستن، تحت تاثیر همین اهل بیت هم هستن. روایات در بحث اهل بیت به حساب با هم ظاهرش تعارض داره، بعد اینو جمع کرد. هنر اینه، یه جمعونه که شما گفتید، منتها اون جمع نقدهایی داره. خب بیایید نقداشو جواب بدید و نقدهایی هم به دیگران دارید، مثلا نقدهای علمی که دارن اون صاحبان مکتب، اونها رو هم بیایید بررسی کنید. راه اینه، نه این چیزایی که شما از اول میسازید. حالا ایان در خصوص، حالا شیخ انصاری داریم حرفشو میخونیم، در علم ائمه در موضوعات غالب اجمال، معتقد جمع عرفی بین روایات متعارض در مورد علم امام به موضوعات و احکامو نمیگیم موضوعات وجود نداره. خدمت شما عرض کنم که یا این درسته یا به نظر ما اگه این نباشه این جواب درسته، که اون مظهر حقیقت محمدیه که در هر دوره‌ای هست و الان امام زمانه، نه حقیقت نوریه ها، مظهرش، یعنی به اون حقیقت نوریه مجرد تامه، این در عالم ماده است، میخورد و میآشامد اونها. درسته که دو حقیقت جدای از هم نیستن، ولی عینیت هم ندارن. اون نوری است که قدیم است و حتی قبل از عالم ماده هم هست، یعنی قبل از آدم هم هست. کنتو نورن، درسته؟ ول آدم بعد از ماوتی. اما این خب بله، اینا اختلافیه، من که نگفتم اجماعیه. خب نه اینا بحث میکنیم، خب مبنای دیگه، شما مبنا رو بحث میکنید، بعدیا رو مبنایی که پذیرفتی میچینی میره جلو، مثلا همه علوم. حالا مگه شما تو اصول چیکار میکنید؟ شما الان یه مبنا میذاری اینجا تو شبه غیر محصوله، درست یا نه؟ یه دلیل انتخاب میکنی، بعد بر اساس این تعریف انتخاب میکنی. حالا اگر یه جا من برگردم میگم شبه غیر محصوله، چون معنای شبه غیر محصوله، شما بگو اختلافی. خب ولی اختلافیه، منتها اون اختلاف خودش قابل بحثه، یعنی دوباره مبنای قبلیه و رو همین مبانی علمتو میچینی میری جلو. و طبیعتا چون بشر هستی، چه عرفان نظریش باشه چه فقهش چه اصولش، احتمال خطا و اشتباه منتفی نیست. تو عرفان نظری هم منتفی نیست، یاد باش اونجا هم منتفی نیست، ولی خب برای بحث حجته و اون چیزی که از عدل استش. این یه بحث که خلاصه روایت تعارض داره، بحث خود کلام اهل بیت. یه بحث هم تو خود عرفان نظری است، در تفسیر وحدت وجود و چگونگی ربط عالم حادث به قدیم، که اون تفسیر چگونگی واسطه شدن فیض حقیقت نوریه است. حالا عیال این شیخ که قائل به اجمال نسبت به حرف شما، تعداد توی این اقوالم تعداد طرفداران اذا شاءن یعلم یعلم تو موضوعات بیش از سایر اقوال، یعنی اون اقوال دیگه که وجود دارن، مثلا اون که شما میگید که در موضوعات و احکام عین همه فرق نمی کنه، همه را میدن، چه اونی که ماها میگیم که بین موضوعات و احکام فرق میذاریم به قید مشیت، و چه اونی که مثلا ده دیگه گفتن فرق میذارن به قید مصلحتی که خدا میدارن نه خودشون تشخیص میدن. و جورای دیگه که جمع کردن. آقای استادی یه کتابی داره جمع کرده 73 قول جمع کرده در مورد علم امام، که یکیش توقف 72 تاش قوله. حالا یال عکس ما طرف تو حالا اکثر ملاک حقانیت نیست، یعنی میخوام بگم این طوریه، هم میخوام حساب کنید تعداد این قول بیشتره، هم قدیما بیشتر بوده هم جدیدا. ولی در این حال ما متهم نمی کنیم شما را به اتهام قلات که متهم کردند، ولی این حرفتون هم خیلی سنگینه که شما ما را متهم می کنید به چیز. شما این دستوری یه سری دیگه شون میگن شما چی شدید؟ بعضی از هم طرفتان این مرسه میگن یه چیزی میگن، یعنی شما چیزی از ائمه پرت افتادید تحت تأثیر
مقصره میگن.
آره مقصره هستید. آره. آره نه اینا رو ما قبول نداریم. البته ممکنه قاصر باشیم، ولی خب به همون میزان که ما امکان داره قاصر باشیم شما امکان قصورتون بیشتر است.
نه
قصور
عالم معنا هم همینو قبول دارن، ولی نستوریا نه، تو عالم معنا خیلی چیزن مثل ماهان، ولی تو عالم ماده
حالا ایهان بگذر عرض شود که داشتم معنا میگم یه دفعه یه چیزی گفت واسه ما سنگین تمام شد رفتیم تو جملهش خیلی سنگین بود. چی؟
زنم ندارم بسم
الله. آه من حتی زنم ندارم فضلن انل ال، یعنی ندارم چون نمیخوام داشته باشم. ببین حالا رو مسلک مشهور، حالا آقا بگی اشکال نداره، مشهور نه یعنی مقابل شاز و نادرا، بیشتر اکثر اشهر، رو مسلک اشهر در موضوعات اگر امام صلاح بداند بگید میداند، اگر صلاح ندانست نمیداند. من میرم در بازار و نمیخوام حقیقت این را بدانم، درست شد؟ در نتیجه حتی گمان هم پیدا نمی کنم که همه اینها بگید بسم الله بگید.
شما از این پاتون از این ظهورگیری الان فرا گذاشت، الان ظهور این عبارت
هنوز به چی نگفتم، فعلا دارم دوتا تفسیر و معنا می کنم.
شما ترجمهش کردیم من متوجه نشدم. من میگم من زنم ندارم این آقا راست میگه، این جمله من ظهورش چی فارسیش میشه؟
زن ندارم یعنی چه؟
یعنی علم دارم داره دروغ میگه.
حالا فعلا تا ببینیم چی میشه، صبر کن تا آخر معنا کنم دوتا قولو. والله به خدا قسم من حتی گمان هم ندارم همه اینا بسم الله میگه. حاضر بربر، این بربره، اصلا این چون بلد نیست. حاضر سودان، این سودانیش بلد نیست. این تفسیر علم اجمالی. پس تفسیر علم اجمالی چی معنا کرد؟ گفت یه مکانی هست از اونجا پنیر میته میذارن و میدونی اون پنیر میته الان تو بازار بگو
موجوده.
بعد تو میخوای به خاطر یه میتهی که توی این بازار هست کل پنیرهای بازار رو چکار کنی؟ تحریم کنی، درسته؟ که اینم توش هستا. بنابراین میشه علم به جامعه، جهل به خصوصیت، میشه شبه شبه غیر منصوب. این معلوم شد؟ میاییم سراغ تفسیر دوم که میگفت این مال شبهه بدوی است.
اون جمله که شما گفتید علم اجمالیه، علم به جامعه، جهل به خصوصیت.
همین دیگه، علم اجمالی بچون نسبت غیر معتد دومه میشه غیر محصوره.
یعنی سیاق روایت در آوردی که باید غیر محصوره باشه.
آره چون جمعی و مافل عرض دیگه. مکان واحد جمع. حالا ببینید اونایی که بدویه معنا میکنن چی رو معنا میکنن. سوال کردم از امام باقر راجع به پنیر، گفتم خبر بده من به کسی که دیده است که انه یجعل در پنیر میته. مثلا رفته یه دفعه یه جا دیده که مثلا رفته فرض کنه مثلا که الان باشه یه کارخونه رفته یا یه جایی که پنیر درست میکنن رفته دیده که اون پنیرها میته میشه. حالا میگه که بقیه هم بعید نیست مثل بگید همین باشند، ولی کن اون الان تو بازار نیست. ببینید فرقش با قبلی چیه. قبلی اون پنیر میته رو هم توی بازار تلقی میکرد، این بازار که الان میره میخره، و هر پنیری که برمیداش احتمال میداد همونی باشه که توش میته گذاشتند، درسته؟ اون میشه در مجموعه. این میگه کسی یه بار دیده تو پنیرها میته میذارند، الان که میره بازار میگه از کجا معلوم اینا هم همون کار را بگو چی؟ نکنند. حالا امام بهش گفت چون یه مکانی بوده که تو اون مکان تو پنیراشون میته میذاشتن، تو باید هرچی پنیر رو کره زمین تولید میشه همه رو بذاری کنار. فما سب کن فما علم تفیه میتا، اونی که میدونی از اون پنیر هاست، اونی که میدونی از اون پنیر هاست که توش میته میذاشتن اینو نخون. خب و اونی که نمیدونی یعنی شک بدویداری بخر و بخور و بفروش. یعنی تو یه جا رو میشناسی تو پنیر میته میذاشتن، پنیرهای اونا رو نخور. خب اما سایر پنیرها رو که نمیدونی فقط احتمال میدی بخر و بفروش و بخور. ببین فرقش چی شد. تو تفسیر اول اون پنیر میتم توی پنیرهایی بود که من میرم از تو بازار گوشونه این روزی میخرم، یعنی همون ممکن بود میته باشه. ولی تو تفسیر دوم اینجوری تصویر نکرد، گوه یه پنیری هست که میته، یه جایی از پنیر میته دارید میکنن، از اونا نخون. اما به جاهای دیگه فقط احتمال میده که اینا هم مثل همون باشند، درسته؟ اینها رو بخر و بخور. به خدا قسم صبر کن آقا جون، به خدا قسم من وارد بازار میشم، گوشت میخرم، روغن حیوانی میخرم، پنیر میخرم، و به خدا قسم ما از اون نوع زنم ندارم که همینو بسم الله میگن. یعنی لازم نمیدونم تحصیله بگید زن را، اینه معناش. نه یعنی علم به عدم تسمیه دارم. فرق این دوتا معنا رو نگاه کنید. تو تفسیر اول این جمله رو که معنا میکرد میگفت والله ما از اون نوع کلهم یسمون، میگفت یعنی مدل مطابقش که معلومه، یعنی زنم ندارم که همینو بسم الله میگن. تفسیر اول میگفت زن که ندارم یعنی علم دارم به عدم تسبیح، اینجوری میگفت دیگه، درسته؟ علم البته اجمالی. تفسیر دوم میگه زنم ندارم یعنی تحصیل زن را به تسبیح لازم نمیدانم. چرا لازم نمیدانم؟ چون بازار مسلمینه دیگه، حاضر بربر، حاضر سودان، تو بازار اینا همه هستم، ولی چون سوق مسلمینه من زنم ندارم، لازم نیست زنم پیدا بکنم اصلا.
نمیدونم.
من زنم
ندارم
که اینا. نه نمیدونم که هر دو میگن نمیدونم. مدلول التزامیش چیست؟
نه شما اون اولی رو نمیدونم ترجمه
نه نگاه کن در غیر محصولم نمیدونم هست. در شبه بدوی هم نمیدونم هست. اما یه وقت نمیدونم به خصوصیت میخوره فقط. این میشه علم اجمالی شبه غیر محصول. یعنی نمیدونم این پنیره به طور خاص میتس یا نه. ولی اصل وجود میته در بازار را میدانم. این میشه علم اجمالی شبه غیر محصول.
آخه تو شبه بدوی
همینه. نه بدویه جامعش هم نمیدونم. ببین
در این جمله شما در شبه بدوی است. یا در شبه بدویه بحث واقعی که میکنیم گفته خود در شبه بدویه که شعار اجازه به شما داده بلخص در موضوعات یه به یه چیزی شما قطع داری که مجموع شبهات بدویه که در عمرت مرتکب میشی قطعا یه عدهشون متواقع نیست.
نه اون نه، تو خصوص همین پنیر اون حرف شما درسته، اون علم کثیره بهش میگن، علم کثیر فل کثیره، به اونم میرسه.
اینم همونه، این دقیقاً داره همونو میگه.
نه همین که اینو میگه یا نه، همین بحث همینه. این وقتی که میگه من نمیدونم که بسم الله میگن در خصوص همین پنیری که میخرم، این معناش چیه؟ یعنی نمیدونم بسم الله نمیگن، جامعه رو میدونم ولی خصوصیت را نمیدانم، یا جامعه در خود پنیر را، نه جامعه در کل شبهات بگو غیر محصول و کل، جامعه در خصوص پنیر، یا جامعه در پنیر رو هم نمیدونم. این فرقش اینه. به عبارت اخرى تو این روایت موردی که داشته بین امام با ابل جارود یا تو اون یکی با عبدالله ابن سلیمان سخن گفته میشده چه موردی بوده؟ آیا این بوده که من علم به وجود پنیر میته توی همین پنیرهایی که میخرم دارم ولی خصوصا نمیدونم این پنیر میتسیانه، درست شد؟ این را نمیدانم. من علم به عدم تسمیه توی این بازار دارم ولی خصوصا رو این پنیری که میخرم تسمیه گفته شده یا گفته نشده نمیدانم. اگه این باشه این شبه میشه شبهه بگید
غیر محصوله
میشه علم اجمه. اگر معناش اینه که نه من علم به جامعه ندارم، من جایی رو دیدم که پنیر میته درست میکردم، احتمال اغلایی میدم که این پنیر هم که دارم نامشن اینا هم از همون بگید
پنیر
ها باشن، به خصوص پنیر علم به جامعه ندارم، توی این بازار به اصطلاح من علم ندارم که بسم الله بگند، البته علمم ندارم که نگند، ظنم حتی ندارم، چه برسه به علم. اگه این باشه میشه شبهه بدویه. این دو تفسیری است که از این روایت وارد شده. پس در هر دو آقای جهل هست، کسی منکر این نیست که این روایت داره جهل رو میگه. بحث اینه که جهل به خصوصیت رو میگه، درسته که در کنارش علم به جامعه، جامعه تو پنیر نه جامعه تو کل مطرحه که این باشه میشه بهش مسئله، یا جهل به جامعه و خصوصیت هر دو، یعنی اصلش هم نمیدونم خودم میشه. بله،
ویژگی بربر و سودان این نیست که ما مسلم میدانیم که اینها نمیتونن اون حالا بسم الله گفتن و قصد قربت و این چیزا.
مرحوم امام میگه تا این آخر روایت که حاضر بربر و حاضر سودان، اگه این تیکه نبود جفت معانی ممکن بود، یعنی هم ممکن بود غیر محصوره. ببین شیخون آهین روزی، ببین ما حرف میزنیم، درد میکنیم، تحصیل حجت هم میکنیم، به عنوان تحصیل حجت قسم از دباس هم میخوریم، نه واقعا قسم هم میخوریم، ولی به عنوان حجت میتونیم وظیفه هم تشخیص میدیم، پاشم تا آخر ما میسیم، ولی طرف مقابل رو از این اتهامات اونم به این سنگینی بشه.
نه اون اتهام سنگین یه تشبیه کرد.
نه شما این تشبیهت خیلی تشبیه جسورانه بود، تشبیهات اینطوری خوب نیست، یعنی بگیم آقا این سنیه اون نستوریه اون فلان.
نه 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 گفتم شبیه نستوریه.
خب نه همین خودش خیلی خرفه.
نه گفتم قلب
تسلی سنگه. آه بعد اصلا این از اون حرفی که شیخ میزنه میگه این حرفش مثل حرفای طلابی، حرفش مثل جهاله بدتره. این جهال نمیاد از عقاید ساقطش کنه، شما از ریشه میزنیش، شبیه تشبیه میکنیم یا مثلا. بالاخره این یاد باشه در طرف این دعاوی آدمای کوچیک نیستن، نه تو فقهش نه تو عرفانش، اینا همه بزرگانی هستن هر کدوم و همه اینا بزرگن، البته معصوم نیستن، این ولی قصه هم نباید بیفته، معصوم هم نیستن، ولی بزرگانی هستن حرمتشون باید حفظ بشه. خب مرحوم امام میگه اگه این حاضر بربر و حاضر سودان نبود، هر دوی اینها بگید چی؟ ممکن هم میشود علم اجمالی روایت داشت، فقط میگو نمیدونم. حالا نمیدونمی که یعنی جامعه رو هم میدونم یا جامعه رو هم نمیدونم، ولی به خاطر شباهت دارم اینو میگم، درسته؟ هر دو ممکنه. ولی این حاضر بربر و حاضر سودانی که پایین داره میگه، خب بربر و سودان چه خصوصیتی داشته؟ همون که آهان زنش تحریک شده، چه خصوصیتی داشته؟ خصوصیت بربرها و سودانها در اون دوره این بوده که اینا احکام الله را بلد نبودند، بعضش تازه مسلمان بودند، اینا را بلد نبودند،
ولی کافر هم نبودند،
کافر نبودند دیگه، کافر و اسلام میشه عقاید. حالا فعلا اول حرف امام بگم، بعد حرف سری یزدی هم بگم، بوینا فکر کنم حرف امام کال بشه. وقتی این رو میگه، میگه ما از اون کل هم یسمون، گمان نمی کنم همه اینها بسم الله بگن. این گمان نمی کنم دو فرض داشت، یعنی گمان نمی کنم و علم به عدم تسمیه دارم، حتی گمان هم نمی کنم به بسم الله، دقت کردیم؟ یا گمان نمی کنم یعنی نه علم به تسمیه دارم نه علم به
عدم
تسمیه. این ولی وقتی میگه گمان نمی کنم با تو این بازار بربر هست، تو این بازار سودان هست، یعنی تو این بازار کسانی هستن که علم و عرفی دارن که بسم الله نمی گن.
چه اینجوری ترجمهش
بکنیم؟ حاضر بربر حاضر سودان یعنی چی؟
آجا چه اینجوری ترجمهش بکنیم؟ یعنی همین ببینا تو الان این اول عیناً با همین ترجمه که شما دارید در شبه بدوی هم هست، چون شما تو این بازار میدونید هزار تا پدر سوخته است بسم الله نمیگه،
لذا بدویه نیست، بدویه نیست
اتفاقا، هم بدویه است، بدویه نیست اصلا، حالا اصلا آقا بدویه نیست، من اصلا ترجمه شو عوض میکنم.
این نه این فرض شما بدویه نیست، من الان میرم یه مغازه‌ای، این مغازه آدم خوبی است، با افراد مختلفی هم معامله داره، تو اونایی که معامله میکنه آدمای پدر سوخته هم هستن و من نمیدونم توی این جنسی که این نوعی که من الان، چون همه با مغازه که من نمیخرم، اون نوع جنسی که من دارم از این میخرم، نمیدونم تو این قسمت هم با پدر سوخته ها معامله داره یا مثلا پدر سوخته جنسای دیگه میارن، این بدویه است. اما اگر بدونم تو همین جنسایی که من از اینا میخرم هم پدر سوخته هست به قول شما، هم غیر پدر سوخته هست تو همینی که من معامله میکنم. اینجا علم اجمالی میشه شبهه غیر محصول. و اتفاقا دعوای تو روایت عبدالله بن سلیمان یا همین ابل جان هم همینه که کدام یک از این دوتاست. امام میخواد بگه از این جمله آخر که حاضر بربر حاضر است
سودان،
اون تفسیر رو چاپ پیدا می‌کنه که اصلا میدونم توی همین پنیر پدر سوخته
هم. خب این بجای این دو تایی که مسلمان بود یعنی چی؟ یعنی امام علم داشت که بسم الله رو گفت.
نه بازم نه.
خب صبر کن. پس اگه بازم نه فرقی تو سودان و مسلمانش نیست، ممکنه اونم گفته باشه.
گوش. نه ممکنه که نه، علم عرفیه. البته اگر مسلمان متدین بود، زاد اینطوری بود، بله علم عرفی به تسمیه حاصل می‌شد. اما اگر اسلام ظاهری بود علم عرفی به عدم تسمیه حاصل نمیشه.
به همین خاطر میگه زن دیگه، میگه نمیدونم گفته یا نگفته.
چون سودان نمیدونم آره. نه چون سودان یعنی وقتی کسی هست که مثلا یه کسی که مسئله بلد نیست بیاد یه کاری رو بکنه، علم عرفی حاصل میشه که این شرایط رعایت نکرده. علم عرفی نه یقین.
چه علم عرفی؟ من اینو نمیفهمم. چه علم عرفی؟ آقا نمیدونم، میگه نمیدونم گفته یا نگفته. همین
میشه نمیدونم که بحثی نیست. بحثی که نمیدونم کنارش علم به جامعه هم هست
نیست دیگه
یا نیست. دعوا همینه دیگه، دعوا دقیقا همینه. یعنی به عبارت اخرى متعرف امام این بود، این حاضر بربر و حاضر سودان که پلوش میذاره نشون میده توی همین قضیه پنیر و ذبح بربر و سودان نقش دارن. بربر و سودان در اون زمان چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتش اینه که اینا احکام الله را نمیدونن. پس علم عرفی حاصل میشه به چی؟ به عدم تسمیه. مثلا نه تفصیلا ها، اجمالا
واقع ممکنه واقع بشه.
بله ممکنه چون خصوصیت مجهوله، جامع معلوم میشه.
مثلا مسلمون درستای برخورد کردی یا نکرده شبه میشه بدویه تمام.
نه بربر و سودان خصوصیت نه، اون که در مورد هر مسلمان ظاهری هست. اون که شما میگه
باشه دیگه.
بربر و سودان چه خصوصیت؟ این از این گوش بدین، حرف سید یزدی هم گوش بدین، روی اینا فکر کنید. سید یزدی یه حرف دیگه میزنه، میگه که البته مدعاش با امام یکی میشه ولی راهکارش، میگه که این چیزی که توی اینجا هست بحث خرید از بازار، بازارم بازار مسلمین، بنابراین یک قاعده سوق وجود داره که اون سوق اماره میشه در بعض اطراف علم اجمالی. خب وقتی بعض اطراف علم اجمالی اماره داشته باشه، علم اجمالی انحلال چی پیدا میکنه؟ حکمی. حکمی پیدا میکنه. ببین اگر من بدونم یکی از این 10 تا صندلی دزدیه، دو تاش دزدیه، خب یه وقت وجدانم میرم اون دوتا رو پیدا میکنم، این میشه انحلال حقیقی. یعنی حقیقتا دوتا دزدیه رو پیدا کردم، 8 تا باقی هم که درست میشه دیگه. معلومه؟ اما این وقت حقیقتا هم دارم پیدا نمیکنم، ولی خبر ثقه ای اماره ای میاد به من میگه این صندلی که آقای نوروزیش هستن دزدیه، انحلال حکمی اتفاق میفته، حقیقی نیست چون من یقین پیدا نمیکنم، ولی چون بر این دوتا حجت پیدا میکنم دیگه اجرای اصل در باقی ترجیح بلا مرجح نیست، انحلال حکمیه. یعنی نگید که قبلا اصول تعارض کردن تصادف کردن، خبر ثقه میگه از اول اون دوتا دزدی بودن، پس از اول اون دوتا در حقیقت اصل بگید
اصلی نداشتن،
یه بگه اینها حکمی. سید یزدی میگه مورد روایت ابوالجارود و عبدالله بن سلیمان چون مجرای قاعده سوقه انحلال حکمی داره، بنابراین یا روایت شما بدویه است یا علم اجمالی. حتی اونم میگه علم اجمالی به حاضر بر راز سودان میگه، منتها میگه چون قاعده سوق وجود داره انحلال حکمی است. بعد انحلال حکمی دیگه میشه شبه بدویه، بعد انحلال حکمی اجرای اصل در باقی میشه شبه بدویه. این به درد ما نمیخوره. شما میخوای شبه غیر محصول رو به صورت کلی وجوب اجتناب رو در چکار کنی؟ های آیی ثابت کنی. این دوتا روایت اماره ای دارن و اون اماره سوق است و این اماره سوق باعث انحلال حکمی در مورد این دوتا شده و لذا بقیه رو اجازه داده. لذا کسی هم که در شبه غیر محصول اگه باشه که احتیاط و واجب بداند، به این روایت ازش بپرسی اجازه ارتکاب میده. چرا؟ چون اماره سوق بگید مسلمین جلو اومده.
خب حرفش با همون فرق کرده،
فرق داره نتیجهش یکی میشه. خب صبر کنید. خب صبر کن تمام شد. پس چی شد؟ یه عده گفتن علم اجمالی، یه عده گفتن شبه بدویه. اما اومد به قرینه حاضر بر بر حاضر سودان کدوم معنا رو تقویت کرد؟ علم اجمالی. مد خب پس پذیرفت امام استدلال رو میگه. چرا؟ امام میگه سندش گیر داره. راوی این روایت ابوالجاروده. ابوالجارود زیاد ابن منذر همدانی است، مؤسس فرقه جارودیه. لعن در موردش وارد شده. لعن این از خود چیز وارد شده. این بالاترین ضعف. ضعف یه ضعفی هستش که انضمام قرائنه. این یه درجه ضعف. یه ضعف بالاتر اینه که اجتهادیه دیگه. مثلا فرض کنید ابن غزالی، حالا ابن غزالی کتاب مال ابن غزالی باشه معلوم نیست، ولی حالا برفرض اون که این کتابو نوشته، میره مثلا قرائن تو روایات میگرده، بعد اون کسی که روایات رو زیاد نقل میکنه که به نظر خود این نویسنده با مبانی شیعه سازگاری نداره یا مسلمات به نظر خود سازگاری نداره، تضعیف میکنه. این پایین‌ترین درجه ضعفه که ضعف اجتهادیه و طبیعتاً برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست. یه درجه بالاتر ضعف حسیه.
تو مثال هم میزنید برای همکنون
مثلا داریم؟ آره دیگه، الان مثلا این چیزهایی که ایشون میگه همه شون تو رجام میگه همه شون این مکتب هم. یعنی میان روایات، مثلا شما یه راوی رو میخوای بررسی کنید، مثلا همین عبدالله بن سلیمان یا همین زیاد بن منذر، میان شما متن و روایاتش رو بررسی میکنید، روایاتی که این نقل کرده، بعد خود یه مبانی داری دیگه، یک نظام فکری داری، این روایات رو عرضه میکنی به اون نظام فکری. وقتی تعداد روایاتی که به نظر شما با مسلمات مورد نظر شیعه به نظر خودتا با نمیسازه، تعداد اینا میره بالا، اینجا میای میگی این راوی ضعیف است یا جهال است یا نقلش اشکال داره بر اساس اون فاصله ای که میگیره با اون مبانی. این یه روشه که این رو ما قبول نداریم، درست شد؟ ولی برای یه روش تضعیف این معلوم شد که ابن غزالی اینجوری زیاد داره. معنی یه مدرسه اند از قدیم هم بودن، قبل از ابن غزالی قمیین به این سبک کار میکردن. یعنی وقتی که مثلا من میگفتم چرا خالد برقی رو بیرون کردن، به عمل نوحلی ساشنی گفتن این میره روایت میخونه. چه روایتی میخونه؟ اینا رو میخونه. اون متن روایت چون به نظر احمد بن عیسی منافی با مذهب شیعه بود، رضا باش برخورد چیز کرد.
ذهنش هم درگیر اخلاق ویکتوریایی نبوده. یعنی راحت.
ذهن ما هم درگیر اخلاق ویکتوریایی نیست آقایش. ولی اینا رو قبول داره. قبل از بحث اخلاق ویکتوریایی و این حرفای جدید هم فقها و علمای زیادی بودن که این مدرسه را قبول نداشتن. هیچ هم تحت تاثیر ویکتوریایی حرفا رو نزدیم. اینا زشته. این توهین به اون بزرگان.
نه توهین هست.
چرا؟ نه. یه مجموعه بزرگی از بزرگان شیعه رو متهم می‌کنه به اینکه اینا در حقیقت عقادشون از اهل بیت نگرفتن. این خیلی بده.
نه اخلاق ویکتوریایی رو میگید یا قبلی رو؟
قبلی رو میگم. اون قبلی آثارش از بین نرفته، مواظب خود باش. یه چند حالا یه دو سه جا هست مراقب خودت باش. اون جمله سنگینه داره هنوز آثارش پاورجاست.
امام تو همون دست داد رو
چه؟
میگم امام تو همون
دست
داد. همون دسته که ایشون یه روز در راجبش گفت.
آره البته ایشون که نمیدونست امام جزء اون ولی هست.
نه من نمیدونستم.
ولی خیلی ها هستن. یعنی خیلی ها.
میگم امام باقای حسن زاده هست.
نه امام در بحث ولایت اتفاقا تازه یکم بیشتر هم فاصله.
مرحوم جزایی رو طرف بود چه بعد.
در بحث رابطه بین حقیقت نوریه با خدمت شما عرض شود مظاهر حقیقت نوریه در زمان، رابطه رو اون رابطه ای که شما فکر میکنید نمیدونه. خیلی اصلا نه خب اینا بزرگ، ببین اینا نزاهای بزرگان هست، اینا همه اعاظم هست، آدم های کوچیک نیستن. حالا درسته کوچیک هایی هم پشت سر اینا را میفتن، ولی خود اینا آدم های بزرگی هست. و حالا اون مذهبی که ایشون متهمش کرد،
نه من اکثرن
تعدادشون بیشتر از بقیه هست.
گفتم این دید
این حرف خوبی نبود.
آقا ایراده دیگه به
اشتباهات بپذیر.
نه اشتباه باشه، اشتباه ایراده دیگه به نستوریان وارده، ایراده که به نستوریان وارده توی تفکیک دو عنصر حقیقی و معنوی حضرت عیسی، به اینها هم وارده.
نه آقا جان اونجا بحث اصلا اونا اینو قائل نیستن. اونا قائل به اونا کلی حقیقی جدای از افراد قائل نیستن. و امام یه حمله شدیدی هم میکنه، میگه این تصویری که من نمیخواستم بگم، تصویری که شما دارید میکنید ناشی از اینه که شما اصالت ماهیت رو نفهمیدید. حالا باز این بهتر از حرف شما اصالت وجود رو نفهمیدید.
فوش فلسفی
نه این خیلی بهتره. بگی آقا تو اسناد وجود نفهمیدی، یا بگی تو آقا متأثر از فلان مکان.
نه نگفتم متأثر، گفتم شبیه. نه لا لا
بگذاریم، حالا این های حرف دیده دورم شما بحث ما این نبود. عرض شد که داشت حرف بودم
آزوان
روز داشت خوب آزوان
سرحالی دارم من آقا رسته بودم من شنا
پس چی شد؟ چی شد آقا؟ روایت حرف ما این بود، گفت به قرینه حاضر بربر حاضر سودان علم اجمالیشو به غیر محصول تقویت میشه، کم نس میشه، ولی گیر سندی داره. راویش کیه؟ عبل جارود کیه؟ زیاد ابن منذر الهمدانی. این تضعیفش در بالاترین درجات ضعفه. داشتم درجات ضعف رو میگفتم. پایین ترین درجه تضعیف، تضعیف اجتهادیه. یعنی شما متن روایت طرف رو بررسی میکنی، بعد با اون متن کار میکنی، اون روایاتی که با مبانی خودت، مبانی مورد قبولت فاصلش زیاد میشه، اگه یکی دوتا باشه نه زیاد باشه، بر اون اساس نسبت به راوی نظر میده، و اگر نزدیک هم باشه نظر میده. این سبک و رویه را ولو یک مدرسه‌ای بودن از رجال از قدیم بودن، قمیین در دوره اهل بیت بودن، بعد این کتابی که الان منسوب به ابن غزالی است همین سبک هنوز هم هستن، این که الان منقرض هنوز هم هستن، همیشه بودن هنوز هم هستن. این یه روشه، البته ما این روشو قبول ندارم. یه تضعیف بالاتر، تضعیف غریبه به حس، تعذیب قریبه به حس. مثل اینکه الان شما میگن آقای بروجردی چجور آدمیه، میگه آقای بروجردی سقه است. شما آقای بروجردی رو حس نکردید، ولی این انقدر اوصافش مشهوره، استفاضه پیدا کرده، شیاع پیدا کرده، که این قریبه به حس شده برای شما توصیف رو بود. یا تضعیف مثلا چه میدونم، من میگم نصیری مثلا چجور آدمیه، این نصیری آدم ضعیفی است، با اینکه شما نصیری را ندیدید رئیس سوار، ولی کن استفاضه و شهرتی که بوده. این هم یه رویه است که اینا معمولا به حد اطمینان نمیرسه، ولی زن قوی معمولا میرسه. این رو ما تو رجال میپذیریم، ولی خب هستن کسانی که اینو قبول دارن. بعد یه پله بالاترش تضعیف حسیه، که شما از کسانی که دمخور با این آدم بودن، همنشین با این آدم بودن، حالا از کتابهای اونها یا سینه به سینه استفاده میکنی، که این به نظر ما بهترین سبک توی رجال که هست. مثلا فرض کنید فضل ابن شازان با این آدم هم نشین بوده، احمد ابن سرشه هم نشین بوده، بعد اینا راجع به اون نظر میدن. این یه پله قوی تره. متأ نکته ای که هست، بعد افراد مضعف لزومن از یه مدرسه و طرف مقابل لزومن از مدرسه ای که با اینا با هم تضاد هستن نباشه. اگه مضعفین همه قومی هستن، طرف مقابل هم کوفی باشه، ما قبول نمی کنیم اینجوری. ولی اگر از حالا اگرچه پخشتر باشن تو مدرسه‌های مختلف احتمال تقویت میشه. و قوی تر از اینها اونجاییست که خود امام یکی را تأیید کنه یا بگید رد بکنه. البته اونجا هم باید بررسی بشه اون روایت تقویتی نباشه، مبتلا به معارض نباشه. ما در مورد زیاد بن منذر همدانی همین عبل جارود روایات فراوان در تضعیفش داریم. بنابراین بالاترین درجه ضعف رو همین حساب سند روایت مخدوشه. امام معتقده اگر سند روایت درست بود، دلالت روایت بگید
در شبهه غیر محصوله،
در شبهه غیر محصوله تمام بود و این دلیل درست میشه. چون علم به جامعه شد، جهل به خصوصیت، بعد اطرافش هم شد جمیع و مافل عرض همین عجل مکان واحد درسته؟ بر به من جمیع و مافل عرض.
غیر محصوله اون چیزی درسته که از روی زیاد است.
اگر کسی این روایت را قبول کرد، عملا تعریفش هم همین خواهد شد. تو بعدی ها میگی البته اطراف زیاد است نسبت ها، یعنی این مکان واحد به جمعی مافل ارز، یک به خیلی، نه مثلا صد تا به خیلی، اون نمیشه. مثلا ببین یک در هزار این میشه غیر محصوله، ولی مثلا 500 در هزار میشه محصوله. پس صرف این که اطراف بشن هزار تا نه، ولی خب خیلی این است. این راجع به این، البته گروهی قبول کردن زیاد ابن منذر ضعیف، این هم از این حرف سهی از دمین بود. این انحلال حکمیه، به درد ما نحنفی نمیخوره. اگر کسی سوق مسلمین را اماره بداند، به نظر ما حرف سهی از دم حرف قوی است، ولی خود ما سوق مسلمین را اماره نمیدانیم.
اماره در حق همه است. خب
چه؟
در حق همه اصفاف اماره.
خب هرکی برای خودش جاری میکنه، همه رو که نمیده بخره. جمعی و وافر است که پیناشو نمیخرید، میخرید. اون حرف شما وقتی بود که من اجرای اماره مستلزم مخارد عملیه قطعی برای شخص واحد بود، یعنی یه نفر میخواست همه اطراف مرتکب بشه، اطراف این پنیرهای روی زمینه. بله استحاله عقلی نداره الان یکی بره هرچی پنیر رو کره زمینه بخره، ولی این متعارف نیست. بنابراین مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نیست، ترجیح نامرجح هم نیست، اینطور هم اجازه میشه. اینم دو تا یه حرف دیگه هم هست نمیزنم اون آخر متن رو بخونیم. شیخ معتقد دلالت روایت هم گیر داره به خاطر اینکه حالا بخونیم اینا رو تا دو تاست. البته شیخور در وسائل زیاد آورده، یه باب گذاشته برای این روایات متعدد آورده، ولی واقعا اینه که بقیه شبهات بدوی هست دو تاشون هست که حالا تازه ما میگیم دو تا، بعضی میگن یکی، ما میگیم دو تا، یعنی میگیم روایت عبدالله بن سلیمان و ابل جابر. عبدالله بن سلیمان هم مجهوله، اونم ضعیف السند، لذا از اینجا هم مثل امامینا طرفی بر نمیبندن، میرن سراغ دلیل پنجم. همینطور سید یزدینا، همینطور خود شیخ، حالا حکم به یه جهت شیخ گفت دو احتمال مجملش میکنه، ما اونی که مسلم تو این روایت میتونیم بگیم حرف شیخ ها گم نشه. شیخ میگه اونی که ما میتونیم بگیم این گفته من میخرم با اینکه زنم ندارم بسم الله میدم، اما اینکه علم به جامعه دارم یا علم به جامعه بگید ندارم معلوم نمیشه، هر دو محتمل، لذا از این جهت روایت مجمل میشه. امامینا هم که با حاضر بربر حاضر سودان گفتن علم اجماعی رو میگه، ولی به خاطر سند گذاشتن کنار. اینم دوتا. سید یزدینا هم گفتن اینجا سوق مسلمی چون اماره بوده علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده، به درد کل غیر محصوره ها نمیخوره. هر سه گروه، چه اونایی که مثل شیخن که دلالی میگن مجمله، چه اونایی که مثل امامن که داشو قبول میکنن سندی گیر دارن، چه اونایی که مثل سید یزدی هن که میگن باز دلالی این بحث انحلاله، دقت کنید هر سه دسته از این دلیل هم چیزی گیرشون نمیاد، میرن سراغ دلیل پنجم. درست شد؟ البته شیخ و روایت زیادتری آورده، ولی واقعا هم نه که دوتاش فقط غیر محصول هست. اگه باشه دوتاش، از اون دوتا هم اینطوریه.
اولش نمیدونم مثلا این روایت ضعیف و سنده، چرا میان در موردش بحث میکنم، مثلا آخرش هم میان خب این ضعیف و سند بس بلش کن، چه فایده ای داره؟
اولا ضعف سند یه چیز اجماعی لزوما نیست، مبانی هم تو خبر واحد یکی نیست، بل این دوتا. و ثالثا به عنوان مؤید روایت ضعیف و سند هم مجهولا قابل ذکره، این ستا باعث این قضایی. یه وقت یک کسی من گفت که من اگه دستم به جایی برسه میخوام کل روایت ضعاف رو حذف کنم، گفتم خدا رو شکر که شما دستت به جایی نمیرسه و امیدوارم تا وقتی که مبنات و فکرت اینه بازم به جایی نرسه. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه آخه اینایی که تو میگی ضعاف، ضعاف یه امر اجماعی که نیست، یه چیزیست که مبناییه. خب اونایی که تو به نظر تو ضعاف، الان مثلا آقای نوروزی کتابا رو بدن دستش میام بیا ضعاف رو در بیار، اونایی که از خودشون ضعافی میذارن کنار، خب بعد خب خیلی از اونا به نظر دیگران ضعاف نیست، اینا هم که امام معصوم نیستن که بگیم حالا هر چی گذاشتن کنار واقعا ضعیف بوده، یکی اینه. بنابراین شما این اختیار رو به دیگران میدی که آقا اون روایتی که به نظر خودت ضعیفه دیگران هم قضاوت کنن. مثلا همین کتاب درسی، شیخ مگه قبول قائله که با این روایت نمیشه اثبات کرد دیگه، چرا بس اینو نقل میکنه؟ چون میخواد این انتخاب رو مخاطب بده که بدان یه همچین دلیلی هم هست، به نظر من مجمله، حالا تو برو خودت فکر کن، شاید به نظر تو مجمل نشد، بعد که مجتهد هم شدی خب به اجتهاد خودت عمل میکنی. یکی اینه، یکی بس بحث مبنایه. دوم اختلاف در مبانی در حجت خبر واحده. مثلا ما الان این مبنایه، خب بعضیا خبر مظنون الصدور رو هم حجت میدونن، بعید نیست اینجا زنده به صدور آدم پیدا بکنه در این روایات.
یا مثلا مبنای
نائینی، نائینی که البته توی کتب اربعه گفته این رو،
کتب
معتبره یا اخباریین، حالا چه دور بریم دیگه، اخباریین که دیگه خیلی رو قاله
معتبره.
اینم دو تا بحث مبنایی، سوم مؤیده، یعنی شما یه چند تا روایت اصلی داری اینا رو به عنوان مؤید کنارش ذکر می‌کنی. اینا بله یه نکته هست، ما اینو قبول داریم که الان چون کتابا چاپ شده و همه می‌بینن و دیگه بحث اجازه روایت هم نیست، جا داره که مثلا تو اون پاورقی کتاب تذکری بدن، پاورقی بزنن، حاشیه بزنن که آقا مثلا این روایت این مسائل هم توش هست، یه آدم عامی که میخونه به اصطلاح چیز نشه، این جا داره، ولی کن این که حذف بشه گفتم ایراد داره. بخونیم این رو. فإن قولوا، اول قول اونایی که میگفتن این مال شبهات غیر محصول است، امن اجل مکان واحد، ظاهرش اینه که علم به وجود حرام، این که شما میدونید یه پنیر حرامی تو این بازار هست، تو همین بازار هست، داره شما غیر محصول میخواد بگید، این موجب اجتناب از تمامی محتملات حرام یا تمامی اطراف نمیشه. ما از اون کلهم یا سمونم، ظاهر از این ما از اون نمیشه. من چی معنا میکنه؟ علم به عدم تسمیه جماعتی نزده، این میشه غیر محصوله. یعنی زنم ندارم که بسم الله میگن، یعنی علم دارم که بسم الله نمیگن، این میشه غیر محصوله. کلبربره و سودان، این تا اینجا حرف کیا بود؟ غیر محصوله. حالا حرف اونایی که میگن این روایت مال شبهات بدویه است، الا ان یدا، اینا میخوان بگن این مال شبهات بدویه است، کاری به غیر محصوله داره. ان المراده این است که جعل میته در جبن در مکان واحد، این موجب نمیشود که اجتناب کنیم از پنیر غیر اون مکان واحد از اماکن. یعنی تو یه جا رفتی دیدی با میته درست میکنن، حالا هر پنیر میاد تو بازار میگی شاید اینم مثل اونا باشه. یه سیدی بود مدرسه رسائل درس میداد، مدرسه مرکز فقهی، بعد ما اومدیم چایی بخوریم، منم قند نمیخورم، نام اون روز چطوری خوردم، من یعنی بدم نمیاد، عادت ندارم قند بخورم،
مثل من دقیقا
عادت ندارم، نه اینکه حالا مثلا دلیل شرعی نشه، اون روز نم یه قند ما برداشت میخوریم. بعد این سید همه مرگش گفت که شما قند میخوری؟ گفتم مگه اشکالی داره؟ حالا ما هم نمیخوردیم، اینجوری که گفت ما هم رفتیم تو فاز بحث علمی، استاد نشسته، گفتم مگه اشکالی داره اگه دلیل، یه خورده صبر کرد، گفتم نه اگه دلیلی داره بگو بحث کنیم استفاده کنیم. گفتش که به نظر من اشکال داره. گفتم چه اشکال داره؟ گفتش که من یه دفعه قاضی بودم قبلا، الان بازنشسته شدم، رفتم چی؟ اصفهان، آره یه کارخونه ای، بعد دیدم اینا یه چیزایی که باش پنیر قند رو سفید میکنن یه گوشه ریخته بودن، یه سگم اون دوروبر بود، سگمون دوروبر بود، تازه اینم نهیده بود که سگ لیس بزنه. گفتم که سیدنا، گفت چی؟ گفتم که شما مگه رسائل درس نمیدی؟ گفت چرا؟ گفتم اینو چی میگی؟ حالا من میخواستم که اون اشکال کنه روی این روایت بحث کنیم، هیچی، اینو که گفتم یه خورده مکس کرد، گفت به هر حال جای تأمل داره ولی احتیاطش خوبه. بعد گفتم چرا اینجوری گفتی؟ گفت چی بگم؟ گفتم بگو این اشکال سندی داره، مثلا اینجوری بگو، یکی از این ستا رو بگو. و اون عین همین بود، شبه بدویه بود، رفته بود یه کارخونه دیده بود که مثلا اون چیزایی که میریزن سگم دروبرش بوده بود، بعد این قندی که میومد که نیست مال اون کارخونه است، که گفت لا یبعد که اینم مثل همون بوده باشه، اون شبه بدویه بود. اینا همینا میگم مراد اینه که میته در جبن توی مکان گذاشتن موجب نمیشه که اجتناب کنیم از پنیر غیر اون مکان از اماکن دیگه، و ما بحثی هم در این نداریم. یعنی این که شما بدویه است دیگه موجب نمیشه، درسته؟ بدویه است. این معناش اینه، نه این که این موجب بشه واجب نکند اجتناب از هر پنیری را که احتمال بدیم پنیر از همون مکان باشه. یعنی احتمال دارم که این گنده مال همونه و اون گندی که اون روز من دیگم میساختن الان هم تو بازار باشه، دقت کردی؟ فلا دخل له، برای قول امام به این مدعا، قول امام مال شما بدویه است، کاری به علم اجمالی بگید، شما هم همین رو میگفتی دیگه، درسته؟ اما ما از اون کلوم یا سمون، ما از اون کلوم و سمون میگه زن یا قطع به حلیت لازم نیست، لازم نیست شما بری علم پیدا کنی که تصفیه میگن، نه اینکه علم داری به عدمه بگید تسمیه. اینو نمیگه آقا، کسی که علم اجماعی رو میگفت میگفت ما از اون، یعنی من زنم ندارم، یعنی علم دارم که بسم الله نمیگن، درست های آقایی؟ این میگه نه، ما از اون، یعنی زن یا قد بلد لازم نیست، بلکه کافیست اخذ اون مثلا پنیر از بازار مسلمین، چرا که سوق یه اماره شرعیه است برای حلیت جبونی که اخذ میشود از این سوق ولو از ید مجهول است. بعد الا ان یقال، اون بناهن رو میزنه، به اصل حرف کار نداره، که بگیم اینجا چون علم اجمالی داریم اصلا ما تو اطرافش نمیتونیم اصل بگید جاری بکنیم، ولی اون اصل سوق مسلمین باشه. چون بخوایم جاری کنیم در همه جاری میکنیم، مخاط عملی قطعی است. در بعض هم جاری کنیم ترجیح بلا مرجع، الا ان یقال که سوق مسلمین معتبر نیست با علم اجمالی به وجود حرام، پس مجوزی برای ارتکاب نیست مگر اینکه شبه غیر محصول است. فتعمل که این در صورتی درست بود که سوق مسلمین اصل عملی باشه، ولی اگر سوق مسلمین اماره باشه میاد انحلال حکمی میده. نتیجه چی میشه؟ بازم روایت به درد ما نحنفی نمیخوره، به خاطر اینکه میشه مال جایی که یک اماره سوق وجود داره و بحث ما تو جایی است که اماره نداریم و یه شبه غیر محصوله کامل و خالص داریم. این کلام سری یزدی، کلام امام، اون حاضر بربر و حاضر سودان این تقویت میکنه اون جنبه علم اجمالی را، چون بربر و سودان علم عرفی داریم که بسم الله نمیگویند، مثل اینکه یه آیه بیابونی است، و چون اونور تقویت دلالت درسته ولی سند خرابه، چون ابل جارود یعنی زیاد ابن منذر الهمدانی ضعیف است، از اعلی مراتب ضعف هم هست، این ابتدا از اصحاب امام باقر بود، بعد رفت فرقه جارودیه رو از فرقه زیدیه جدا کرد، تو خود زیدیه هم نقش داشت. علایال اینم حرف امام. یه نکته هم بگم رو اینم فکر کنید، ما به نظر اینم رو این حرفم فکر کنید، حرفای تبریزیه، این سوق اصل عملی هم باشه انحلال حکمی هم نباشه، سند روایت هم درست باشه، باز به درد نمیخوره، چون همواره در بازار بعض اطراف از محل ابتلا خارجن، و چون طبیعتا اونی که پنیر میخره یه سری از اطراف از محل ابتلاش خارجه، تو اون طرفای دیگه میتونه اصل جاری کنه. مثلا بازم این روایت به درد شما غیر محصول نمیخوره، این حرف هم از آیه چیز داشته باشه.
من اینجا
در اضطرار ما بین معین و غیر معین فرق گذاشتیم، نه توی خروج از محله بگو ابتلا. حالا این سرش باشه تو دلیل شیشون میده، دلیل شیشون تو اضطرار بود هر کدوم درست
که حرام جمعی ما فل ارز همه مبانی توی شبهه غیر محصول رو شامل میشه دیگه اینجا، یعنی فرمودین که فقط اون چیزی که کثیر باشه ما ردش میکنیم، در صورتی که جمعی مافل ارض هم عدم ابتلاع رو شامل میشه. نه،
عجل مکان واحد هر رمجه این فرض، پس یه دونه به کل مافل ارض، درسته؟ اون کثیر فل کثیر که گفتم مثلا 500 تا تو 1000 تا گفتیم اون محصول است.
بله،
این
نه.
یه دونه به کل
مافل ارض، یعنی اون کسی که مبناش در شبهه غیر محصوره اینه که اگر تمامی اطراف مورد ابتلاع ما نباشند.
خب نه، این مبانی از همینجا درست میشه.
خب همین اون میتونه بازم همین متن روایت بازم دلالت بر همین داره دیگه.
همین که اشکالای تبریزی بود و اون دیگه ربطی به غیر محصول نداره، تو محصول هم اگه بعض اطراف از محل ابتلا خارج میشن تو بقیه میشه اصل جاری بود. درسته؟
بله.
این در پای تبریزی بود، یعنی میگه سند هم درست باشه.
درسته.
اشکال امام که اشکال سندیکت وارد نباشه. حرف سید یزدی هم درست نباشه. حرف شیخ هم که میگه مجمل میشه اونم درست نباشه. ولی بازم چون بعض اطراف از محل ابتلا خارج بودن مجوز داشته، دلیل نمیشه تو شبه غیر محصول معمولی ما جواز ارتکاب ثابت کنیم.
درسته.
نمونه تیجه.
اولی که بده تعجیل هم توش هست بدترش میکنه، هم بده هم عجلش بدتر.
الان این بعضی از این یعنی قبلا خودت هم کارو می‌کردیم، بعضی اخباری ها برای اینکه درجه ضعف و قوت یه سری آدما رو معلوم کنن روایاتشون رو بررسی می‌کنن، کاری به مبانی فکری اون چیزی که تصدیق شده ندارن، مثلا ابن قزائری و اینا روایاتو بررسی می‌کنن، میگن خب مجموع روایات که از این آقا صادر شده معلوم آدم فقیه بوده. خب بعد شبیه این روایت اگه یکی دیگه صادر بشه مثلا مشهور به فقاهت نبوده نمی‌پذیرم، ولی مثلا آدم درستی باشه، مثلا میگم فرزنه که تو روایت
تو حت و اینا رو میشه از متن روایت در آورد.
خب بعد
از نحوه سوال. نه خب ببین اون رویه ای که ما قبول نداریم اینه. شما یک مبانی داری، طبیعتاً هر کسی هر عالمی یه مبانی داره،
تحمیلش کنی به متن،
بعد حالا بر اساس مبانی خودت بیای راجع به توصیف و تضعیف راویان نظر بدی. راویانی که روایت مخالف مبنای تو نقل میکنن و زیاد نقل کردن ضعیف بدانی، و اونهایی که مطابق مبانی تو زیاد نقل کردن توصیف کنی. اینو ما قبول نداریم. اما فقاهت متکلم بودن، گرایش های راوی از نوع سوالات، ببین سوالات عامی با سوالات عالم فرق میکنه. میدونی چی میگم؟ شما اصلا روایت زراره تو صحیح ثانی ها کن، 6 تا سوال از 6 جای مختلف فقه پشت سر هم ردیف میکنه. این سوالات
در آدم جامعی بوده،
بله، همینطور متکلم بودن، همینطور اصحاب و سر بودن، ما اینا رو مشکل نداریم. اما اونجایی که پای توصیف و تضعیف به میان میاد، این رویه رو قبول نداریم. ولی استفاده از خود روایت برای تشخیص فقیه بودن، راوی بودن، متکلم بودن، اصحاب و سر بودن یا اصحاب و سر نبودن، اینا نوع سوالات کمک میکنه.
الان شما یه روایت،
ولی اونجا هم البته میگیم باید به حد اطمینان برسیم.
الان شما یه روایت فقهی ببینید، توش سندش ابن هشامه بردن که معروفه به متکلم بودن، بعد خلاف نظر روایت زهره رو گفته که فقیه دیگه، اصلا مشهور به فقاهت، میذاریدش کنار
راحت. نه به این سادگی. برخورد فقهای دیگه با این چی بوده؟ فقهای در همون دوره نسبت به این دو تا روایت چه عمل کرده داشتن؟ این همه جوانب کار رو باید دید. این یه جانب قصه است، همه جوانب رو باید دید. بله، این یه مزیتی است برای روایت زراره نسبت به روایت هشام، اما بقیه جنبه ها باید بررسی بشه که آیا اینا مثلا فقهای دیگه ای که تو اون عصر بودن، تو دوره ائمه بودن، بعدن اومدن، اونا با این دو تا روایت چه برخوردی داشتن. بحث این که اینا با عامه نسبتش چی میشه، آیا این مطابق عامه است، مخالف عامه است، با روایات هم خانواده حدیثی دیگه چه نسبتی اینا پیدا میکنن، همه اینا رو در نظر میگیریم بعد تصمیم میگیریم. من منکر این نیستم که این صفات رو بهش توجه میکنیم، ولی اینها را کافی بدانیم و رو همینا بخوایم، نه این نیست.
دست شما درد نکنم.